الارضین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. در بحث زکات به زکات غلات رسیدیم، یه مقدارش هم از اولش خوندیم. تذکراتی در مورد زکات غلات انشالله عرض میکنم و عبارت رو میخونیم. ایشون فرمودن که دو امر در زکات غلات لازمه. یکی این که انسان مالک این غلات بشه قبل از انعقاد دانه در مثل زراعت. خب مالک بشه یعنی به این معنا که حالا ممکنه مالک زمین نباشه یا کشتش اصلا کشت دیم باشه، ولی خودش زراعت میکنه، طبیعتا مالک این زراعت. یه وقتی هم هستش که از شخص دیگری اجاره میکنه یا میخره، نه اینکه حالا مزرعه او رو بخوره، حالا ممکنه با مزرعه بخره، زمین کشاورزی رو میخره که توش گندم کاشتن، ولی زمانی این گندم و جو رو میخره که هنوز سبز است و دانه ها تشکیل نشده، دانه گندم و جو تشکیل نشده و انعقاد پیدا نکرده، این هم به اصطلاح مشمول زکات هست. خب البته طبیعتا اگر انسان خرید یا اجاره کرد مثلا این مزرعه رو، گندمش رو، هنوز گندم و جوش رو خرید در حالی که هنوز علفی بیش نیست و دانه ها منعقد نشده، طبیعتا این پول خریدش هم جزو مخارجش حساب میشه، یا این اجارهی که کرده و اون مبلغ رو کسر خواهد کرد از مخارج. حالا در میوه، میوه ممکنه که باغ و درخت ها مال خودش باشه، ممکنه نه، این درخت رو در واقع میوه هاشو اجاره کرده، منتها یه وقت استش که این باغ رو هنوز، درخت های انگور هنوز هیچ گونه ثمره ای نداده، یعنی حتی قوره هم نیست، قبل از این باغ رو گرفته یا درختاشو خریده یا اجاره کرده، مثلا فرض کنید بهار هست، برگها باز شده، این شخص کلن این باغ رو به دست گرفته، یه پولی به مالک داده و گفته که محصولاتشم من خودم جمع میکنم. ولی اگر بعد از انعقاد بیاد، یعنی بعد از وجوب زکات بیاد، او یه مسئله دیگری است که زکات به عهده اون فروشنده دیگه خواهد بود. پس اگر من برم یه مزرعه گندمی رو که گندم هاش دیگه آماده چیدنه و انعقادش دیگه تمام شده مثلا، یا درخت انگور رو، باقی رو بخوام برم اجاره کنم که اینجا دیگه انگور هست و بعد از وجوب زکات هست، اونجا دیگه زکات بر گیرنده، اونی که باغ رو اجاره میکنه، لازم نمیشه، چون وجوب قبلش بوده. اون وقت این که آیا وقتی که اجاره میکنه یا میخره این میوه ها رو که رو درخت هست میخره، به اندازه زکاتش مال اون نمیشه، چون صاحب قبلی زکات کردنش هست، چند نوع صاحب قبلی مال دیگری رو داره به این میفروشه. اون یه بحث دیگه است. در خرما هم وقتی واجب میشه که در واقع این خرما از کالی در آمده و رنگ قرمز یا رنگ زرد به خودش گرفته و نزدیکه که برسه. اگر مالک اینها بشه، حالا به هر شکلی ملکیت داشته باشه برای اینها، مالک واقعا بشه، اون وقت زکات اینها برای او واجب میشه. در عبارت جلسه قبل ما بدو و صلاح رو داشتیم. بدو و صلاح رو خود ایشون معنا کرده، یعنی به اصطلاح در این چهار مورد که زکات داره، گندم و جو زمان وجوبش انعقاد حب قرار داده. یعنی اینطوری باید بخونیم: الملک لها قبلا اقاد الحب و قبل از ثمرت، این ثمره رو نباید عطف به حب بگیریم، باید عطف به انعقاد بگیریم، بگیم که قبل انعقاد و قبل از ثمره ثمرته بخونیم، قبل رو این بیاریم در واقع، و قبل بدو سلا، این بدو سلات رو عطف به ثمره بگیریم، یعنی قبل از اینها. بدو در لغت به معنای آشکار شدن هست، صلاح یعنی صلاحیت، صلاحیت به اصطلاح خوردن، صلاحیت اکل، آشکار شده در این خرماها صلاحیت اینکه اینها رو یواش یواش دیگه میشه استفاده کرد و خورد. اون چه زمانیه؟ زمانی که رنگ خرما از سبزی به زردی یا به قرمزی میره. حالا بعضی نژادهای خرما کلن برسندم زرد هستن، اون هیچ وقت قرمز نمیشه. بعضی هاشم که قرمز میشن و بعد تبدیل میشن به رنگ سیاه به اصطلاح، ولی خب اینا رنگ قرمز هستن. وقتی که قرمز بشه یا زرد بشه که دیگه علائم رسیدن خرما هست، اون موقع در واقع بدو آشکار بشه، آشکار شدن صلاح، صلاحیت برای استفاده مثلا پیدا میکنه، رنگ بندازه. لذا محشین گفتم بدو و صلاح رو رنگ انداختن خرما معنا کردن، رنگ جدید به خودش بگیره. خب این یه عبارت بود که جلسه گذشته رو بدو رو خیلی توضیح ندادیم، من تذکرم توضیح میدم. یه بحث فهو و شرط هم اونجا داشتیم. فهوا رو ما به معنای این معنا کردیم که از مضمون کلام مصنف. البته در کلام مصنف شرطی نبود. ببینید میگه که بله کلمه یشترتو داشت که شرط است در اون دو امر، ولی شرط که مثلا این شرطیه باشه و اینا نبود. گفته بود که مثلا یک چیز، یک شرط، الملک لها قبل انعقاد الحب، قبل انعقاد الحب، که خب اینجا ما فهوا رو به معنای مضمون معنا کردیم. فهوا دو تا معنا داره، میدونید که یه معنای اصطلاحی داره که همون مفهوم موافقت میگن، که همون مفهوم اولویت یا قیاس اولویت بهش میگن، که در اصول مطرحه، گاهی هم اینجاها مطرح میشه در لمعه و اینا، شاید جلسات قبل مواردی داشتیم، چه مثلا اگر فلان حکم در مورد این شارع داد، در مورد دیگر به طریق اولا این حکم هست. مثالش هم فلا تقل اللهم افن هست، که میگه به پدر و مادر یه توهین کوچک هم نگو نکن، و اگر به اصطلاح حتی اونها تو رو آزردن، شما اف هم مثلا نگو. پس معلوم میشه یه گفتن اوف که اگر حرام باشه، چیزای مراتب بالاترش حرام. این قیاس و اولویت بهش میگن، که میگن به طریق اولا، به طریق اولا منظور اینه. آیا اینجا منظور اینه؟ نه. فهوا دو تا معنا داره، یه معنای اصطلاحی که الان عرض کردیم، یه معنای لغوی یعنی مدلول کلام. شما میگید که من از فهوای حرفای زید اینطوری فهمیدم. فهوا یعنی از محتوا، یعنی از بالاخره مضمون کلامش اینطور فهمیدم. اینجا همین منظوره، یعنی اون اولویت منظور نیست، میخواد بگه از مضمون کلام مصنف و از معنای کلام مصنف، از محتوای کلام مصنف اینطوری در میاد که وجوب موقع انعقاد حب هست. وجوب اون موقعی است که ثمره در درخت پیدا میشه، وجوب در خرما اون موقعی است که رنگ میندازه. میگه از این مسئله، از کجا این مسئله فهمیده شد؟ از اینجا فهمیده شد که ایشون گفتش که مالک بشود قبل از اینها، یعنی قبل از این که وجوبی سراغ شخص بیاد مالک بشود. معلوم میشه که ایشون زمان وجوب رو این زمانها میدونه، یعنی چه همون در همون موقعی که همون بحثی که راجع به انعام هم داشتیم که چه زمانی زکات واجب میشه، 11 ماه بگذره دیگه، 12 ماه که بگذره حتما دیگه وجوب حتمی پیدا میکنه. اینجا هم چه زمانی وجوب یخه شخصو میگیره که حتما دیگه واجب میشه؟ اون موقعی که خرما رنگ بندازه، یا قوره در درخت پیدا بشه، یا گندم حبه هاش در واقع منعقد بشه به گندم و جو. ولی بعضی های دیگه اینطوری نگفتن، گفتن که وجوب اون موقعی است که واقعا اون اسم براش صادق باشه، مثلا چشمش باشه، پس اگر انگورم هست این انگور زکاتی نداره، گذار انگور رو فروخت، فرقش اینجا ظاهر میشه. شخصی اگر ما بگیم وجوب، اون زمانیه که قوره هست، اگر این شخص قوره رو بفروشه، انگور رو بفروشه، خب اینا دیگه مال زکاتدار رو داره میفروشه، چون زکات اومده روش. ولی اگر ما بگیم نه، چشمشه، چشمش زکات داره، انگور زکات نداره، خب اگر انگور زکات نداشته باشه شما قوره رو بفروش، انگور رو بفروش مثلا اینا، یا به کسی ببخشی مثلا فرض کن، یا اجاره بدی، اینا دیگه زکات نداره. بله اگر کشمشش به دست اومد زکات داره. و همچنین اون زراعت هم همینطور، وقتی است که دیگه گندم بشه، یعنی وقتی چیدنش رسیده و دیگه بهش میگن گندم یا جو، و اون خرما هم اون موقعی که بهش میگن خرما دیگه، یعنی دیگه چیده شده و از حالت رطب هم حتی از حالت تازگی هم در آمده و تمر در واقع شده. خب اینم راجع به این مسئله. البته حالا در خرما بحث این نکرده بود که حتما به حالت تمر برسه، گفته بود البته کلمه تمر داشت، حالا ممکنه که این تمر اعم باشه، یعنی حتی خرمای تازه رو هم شامل بشه، ممکنه نه خرمای خشک رو بگیره. لذا ایشون میفرماید که بعضی ها گفتن که وجوب تعلق نمیگیره مگر اینکه به حد یوبس برسه، یعنی خشک بشه. اگر اینطوری باشه اون وقت اون خرمای تازه هم هنوز وجوب بهش تعلق چیه نمیگیره. مثلا فرض بفرمایید کشمش هم قبل از اینکه خشک بشه، مثلا انگور هست، وجوب بهش تعلق نمیگیره. یه مثلا دیروز راجع به نصاب داشتیم، نصابی که اینجا ایشون فرمودن 2700 رطل عراقی، که هر رطل تقریبا 3 کیلو و خورده ای هست، که به کیلوگرم امروزه مراجع میفرمایند 847 کیلو و 207 گرم. خب در واقع یک کشاورزی از مزرعه خودش اگر 800 کیلو، 847 کیلو، حالا ما روند میکنیم میگیم 850 کیلو، اگر گندمش به اندازه 850 کیلو شد، دقیقش 847 کیلوگرم و 207 گرم، اگر به اینجا رسید دیگه زکات واجب شده. پس اگر یه نفر از مزرعه 800 کیلو گندم یا جو برداشته زکات نداره، 600 کیلو برداشته زکات نداره. لذا در اینجا ایشون فرمود تجب و فزائده ایزن، الان دارم من کجا رو میخونم، ثانی که نصاب بود ها، در اون نصاب فرمود که الفان و سب امعت رتلم بالعراقی، 2700 رتل عراقی که 847 کیلو میشه، اون وقت از این اضافه مثلا فرض کن 900 کیلو بشه، 1000 کیلو بشه، این دیگه واجب مطلقا. مطلقا یعنی خودش میگه اونی که اضافه هست چه کم چه زیاد، هرچی که اضافه شد بر این، پس مطلقا خود شهید ثانی مطلقا رو توضیح داده، گفته و این قله، یعنی اگر حالا 1 کیلو اضافه شد اون 1 کیلو عف نیست، 50 کیلو اضافه شد عف نیست. یه توضیح دیگری در لوم اداده که ما اونو نوشتم، یعنی یه تیکه عبارتی داره که اونم بنویسید، این خوبه، یعنی همین مطلقا رو بیشتر روشن میکنه، که من به لومه که مراجعه کردم در شرح لومه، چون این تحریره دیگه، یعنی یه قسمتای شرح لومه کم شده، ولی فکر میکنم این یه جمله اضافه بشه برای فهم همین عبارت خوبه. اونجا داره که به معنا ان لیس له الا نصاب واحد، ما که میگیم تجب و فزائد مطلقا، مطلقا یعنی چه کم چه زیاد، چون این و این قله یعنی اگر چه کم باشه، یعنی چه زیاد باشه چه کم باشه، پس خود مطلقا یعنی چه کم چه زیاد. بعد یه عبارتی داره بعد از قله، عبارت شهید ثانیه اینه، به معنا ان لیس له الا نصاب واحد ولا اف و فی. این که ما گفتیم تجب و فزائد مطلقا، 1 کیلو بشه 100 کیلو بشه هر مقدار اضافه بشه، این زکات داره، معناش این استش که گندم و جو و کشمش و خرما یک نصاب بیشتر ندارن. مثل گاو و گوسفند نیست که وقتی که یه نصاب رو پر میکنه تا نصاب بعدی عفو است، یعنی شارع ما رو معاف کرده، اینجا معافیت نداره و یک نصاب بیشتر نیست. به اینجا که رسید دیگه باید شما زکاتشو بدی. حالا اگر 847 کیلو و 207 گرم شد، 850 کیلو شد، 900 کیلو شد، بر اساس همون یک دهمشو مثلا یا یک بیستمشو میدی. بعد یه مثلا هم راجع به معونه دیروز خوندیم که حالا امروز هم انشالله ادامه بدیم. در بحث معونه در واقع دو تا قول هست، یک قول این هستش که معونه رو استثناء بکنیم، یک قول این هستش که معونه رو استثناء نکنیم. تو رساله فارسی اینو هست که معونه چیه، اینجا هم هست میخونیم، یعنی مخارجی که ما برای این گندم زمین رو شخ مثلا تراکتور اومده شخ زده، کارگرهای کار کردن، آبیاری مثلا پول دادیم، گاهی انسان پول آب پول میده و آب رو میخره، اصلا ملک آب نداره، و این مخارجی که متحمل شدیم اینها رو باید کم کنیم، بعد زکاتشو بدیم. اینجا یک حرف این است که نه، اصلا مخارج رو کم نکنیم. اگر من 10 تن گندم برداشت کردم، ممکنه که به اندازه 3 تن گندم من پول خرج کردم. یک حرف این است که این 3 تن گندم رو بذار کنار، اون 7000 کیلو رو بده. یک حرف این است که نه، کل این 10 تن که دست تو هست شما زکاتشو بده، که شیخ هم همین رو گفته، روایات هم همین رو گفتن، ولی مشهور آمده گفته نه، مخارج رو استثناء کن. اون وقت ایشون فرمود که و نصوصو، یعنی سطر آخر صفحه 134، سطر آخر همین صفحه فرمود و نصوصو خالیت من استثناء ها مطلقا، نصوص خالی از استثناء معونه مطلقا. گفتیم این مطلقا در مقابل بحثی است که بعدم میاد، یعنی چه مخارجی که قبل از زمان تعلق وجوب زکات هست، چه مخارجی که بعد از زمان تعلق وجوب زکات هست، هر جور خرجی به اصطلاح. چون بعضی ها آمدن و گفتن که شما قبل از تعلق زکات اگر خرجی کردی اونا رو کم کن، بعد از اینکه زکات واجب شد دیگه کم نکن. ولی نصوص گفته که نه، نصوص هیچ عبادت چیزی نداره. پس این مطلقا، یعنی چه مخارجی که قبل از زمان تعلق وجود به زکات هست، مثل شخم زدن، مثل آبیاری، اینا چه مخارجی که بعد از تعلق وجوب هست، مثل درو کردن، نصوص اصلا راجع به مخارج حرفی نزده. خب پس نصوص با همون قول شیخ درست در میاد و قول عامه درست در میاد. عامه این سنی هم همینو میگن که ما کم نکنیم. حالا که میخواییم کم بکنیم، یک مسئله اینجا هست که شما دقت بفرمایید این مسئله رو. حالا ما میخواییم مخارج رو کم بکنیم. مثلا فتوای علمای امروز این استش که ببینید، الان یک قول این است که مخارج رو کم نکن، یک قول هم این است که مخارج رو کم کن. آیا همه مخارج رو کم کنیم یا مخارج اولیه رو که قبل از وجوب بوده؟ ایشون میفرماید که مشهور آمدن استثناء کردن، بعدم خواهد گفتش که اون مخارجی رو که قبل بوده کم کن، مخارج بعد رو کم نکن. ولی مراجع فعلی ظاهرن چیزی از قبل و بعد ندارن، یعنی الان شما به فتاوا مراجعه کنید میگن که هر خرجی که کردی کم کن. پس در واقع 3 تا قول میشه. یکی میگه خرجا رو اصلا کم نکن، 10 تن گندم یا جو دستت اومده کلن زکاتشو بده. مثلا اگه دیم هست 1/10شو بده، 1 تن بده. یک قول در مقابل این استش که نه، همه مخارج رو کم کن، همه مخارج رو کم کن، الباقی رو زکاتش رو بده. یک قولم بین بینه، میگه یه سری مخارجش رو کم کن، یه سریش رو کم نکن. این میشه سه تا قول. بعد یه سوالی هم اینجا پیش میاد که یک شخصی میاد میگه که من فرض بفرمایید که 1000 کیلو گندم دارم، زکات داره. میگیم بله خب 1000 کیلو از 800 کیلو بیشتره دیگه، شما باید 1000 کیلو رو زکاتش رو بدید. میگه خب من به اندازه 500 کیلو هم خرجم شده، یعنی اگر 1000 کیلو گندم به دستم آمده، حالا طبق مثلا فتوای مراجع فعلی میگه من حساب کردم دیدم که نصف این گندم رو من خرج کردم برای این، چقدر زکاتشو بدم؟ میگه خب 500 کیلو که مخارج بوده بذار کنار، زکات اون 500 کیلو رو بده. منتها همینجا یه سوال مطرح میشه که ما اول مخارج رو حساب کنیم بعد ببینیم به حد نصاب رسیده یا نه، یا نه اگر به حد نصاب رسیده بعد مخارج رو حساب کنیم. مثلا فرض کنید گندم من 700 کیلو شده، خب این اصلا به حد نصاب نرسیده به سلامت، این هیچ. ولی یه آقایی میگه نه گندم من 1000 کیلو شده، میگیم خب مال تو به حد نصاب رسیده و این 1000 کیلو رو وجوب گرفته. حالا که وجوب گرفته البته لازم نیست شما 1000 کیلو رو بدی، خرجاتو کم کن، خرجاشو کم میکنه، 500 کیلو خرج کرده 500 کیلو رو میده. این یک حرف. یک فتوا هم ممکنه این باشه، ممکنه اختلاف فتوا اینطوری هم باشه، بگن که شما که 1000 کیلو گندم داری اول خرجاشو کم کن. میگه من خرجاشو کم کردم. میگه خب تو خرج کم کردی، چقدر الان باقی مونده برات؟ میگیم 500 کیلو. میگه 500 کیلو زکات نداره به سلامت. این پس دو تا حرف شد. یه وقت هستش که من 1000 کیلو که گندم دارم اول مخارجشو حساب نمیکنم، اول میبینم به حد نصاب هست یا نه هست. خب حالا که میخوام این 1000 کیلو رو زکاتشو بدم، اون مخارج رو کنار میذارم، بقیهشو زکات میدم. ولی یک نظر همین است که نه، این 1000 کیلو گندم که دست تو هست، مخارجی که کردی اول در بیار. خب مخارج رو در آوردم، چقدر مونده تهش؟ 500 کیلو. این 500 کیلو دیگه به حد نصاب نیست. یعنی یک نظر، حتی اونایی که میگن مخارج رو کم کنن دو گروه شدن ها، اونی که میگه مخارج رو کم نکن که خیالش راحت، نه اون مراجع فعلی که میگن حالا مخارج رو کم کن الباقیشو بده، یک وقت میگه که نه شما به اصطلاح اول ببین زکات برات واجب شده، مخارج رو کم کردی الباقی زکاتشو بده. یه نفر میگه نه اصلا اول خرجاتو کم کن، خرجاتو کم کن بعد الباقی گندمت ببین به حد نصاب رسید یا نه، اون وقت زکات بده. اون وقت ثمرش اینجا میشه که من مثلا فرض کنید که 1000 کیلو گندم دارم، 1000 کیلو گندم دارم بناس خرجاشو کم کنم. یه قول میاد میگه که 1000 کیلو گندم زکاتش واجبه، خرجاشو که کم کردی الباقیشو بده. یه قول دیگه میاد میگه که نه این 1000 کیلو هنوز روشن نیست که زکاتش واجب باشه، صبر کن خرجاشو کم کن. اگر بعد از اینکه خرجاشو کم کردی 850 کیلو مثلا برات موند زکات بده، ولی اگر نه 700 کیلو موند 600 کیلو موند دیگه زکات نده. این یه اختلاف اینطوری هم اینجا مطرح شده. خب حالا معونه هم که ما عرض کردیم که چی هست، تا این قسمت رو بخونیم تا قسمت بعد. میفرماید که والمرادو، البته قبلش هم یه بحث حصه سلطان داشتیم، گفتش که حصه سلطان خارج از معونه هست، یعنی در روایات آمدن گفتن حصه سلطان رو خارج کن. مثلا اگر من 1000 کیلو گندم دارم خرج در رفته، فرض فهمت را روایتی گفته اصلا مخارج رو حساب نکن. خب 1000 کیلو گندم دارم، هر چقدر خرج کردم اونو قرار شد حساب نکنم دیگه، طبق روایت، طبق نظر شیخ طوسی، طبق نظر اهل سنت قرار شد من حساب نکنم، این 1000 کیلو رو میبرم که زکاتشو بدم. 1000 کیلو گندم دیم دارم، بناس یک دهامشو بدم، یعنی 100 کیلوشو ببرم بدم. حالا اگر سلطان عشریه میگیره، یعنی از هر خرمنی یک دهمشو میگیره، میاد خرمن رو منو میبینه که 1000 کیلو گندم دارم، 100 کیلوشو ماموره اون مالیات میگیره، 100 کیلوشو که میگیره 900 کیلو برای من میمونه. اینجا شارع فرموده اینو استثناء کن، یعنی قبلا زکات 1000 کیلو رو میبایست بدی، الان زکات 900 کیلو رو بده. قبلا 1/10 این مال میشد 100 کیلو، حالا که سلطان ازت گرفته 90 کیلو ببر بده. حصه سلطان پس خارجه، ولی حصه سلطان معونه نیست، مالیاته. یعنی اینطوری نیست که توی مخارجی رو خرج کرده باشی، نه، یه خودش اون ور میداره الباقش میمونه، اون الباقش تا باید زکات در واقع بدی. در پاورقی راجع به حصه سلطان یه صحبتی کرده، میفرماید المراد به حصه سلطان. این پاورقی البته تو خود لمعه نیست و تو لمعه خبر نیست، این رو از مسالک آورده. مسالک کتابی است که شهید ثانی ظاهرا بعد از لمعه نوشته و این مسالک در واقع باز یک دور فقه هست و خیلی مطالبش و فتواهاش و عباراتش شبیه عبارات لمعه هست، چون هر دوشو شهید ثانی نوشته دیگه. البته شبیه شرح لمعه است، خود لمعه رو که شهید اول نوشته، شرح لمعه رو که شهید ثانی نوشته تو مسالک هست. و مطالبی که الان اینجا میخونیم از مسالک آوردن تو کتاب جهاد خود لمعه هم هست شبیه این مطالب، و اون این استش که حصه سلطان رو توضیح میده. حصه سلطان این استش که زمین هایی که از کفار گرفته میشه چند جوره، یعنی مسلمان ها که حمله میکنن مثلا در زمان حضور پیغمبر، در زمان حضور امام، یا حالا ممکن اصلا یه سلطان جائری باشه مثلا مثل سلطان عثمانی مثلا، میاد فرض بفرمایید که زمین هایی رو میگیره از این ممالک دیگه، زمین هایی رو که از کفار میگیرن اینا چند جور هستن. یک جورش زمین های آباده، یعنی زمین هایی که توش باغ هست، کشاورزی هست، مزرعه و زراعت هست، اینها از نظر شرعی گفتن متعلق به همه مسلمان هاست و متعلق یعنی جزو غنیمت جنگی که جنگجویان بردارند جزو اونها نیست، جزو متعلق همه مسلمان ها شد، مثل زمین های حکومت میشه، یعنی حکومت اسلامی این زمین ها مال دولت میشه به اصطلاح، یعنی دیگه مال افراد، درسته مال مسلمان هاست، مال بیت الماله، ولی به فرد خاصی نمیدن، طبیعتا ادارهش دولت به عهده میگیره. اون وقت این زمین ها رو دولت واگذار میکنه به افراد، نه به عنوان اجاره که مثلا بگیم من این زمین رو اجاره میدم به شما، نه، در واقع این زمین رو به افراد میده که کشت بکنن، یه مالیاتی روش میبنده، زمین مال دولت اجاره هم نداده، بلکه این زمین رو واگذار کرده یه مالیات روش بسته بر اساس هکتار، بر اساس اون متر مربعی که واگذار میکنه، 10,000 متر، 20,000 متر، یه مالیات مشخصی روش میبنده، به این میگن خراج. گاهی هم نه، مالیات رو خراج روش نمیبنده، میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که این ملک رو من به تو میدم، تو کشاورزی کن، با یه شخصی قرارداد میبنده، دولت، نماینده دولت، میگه که شما هر مقدار که محصول به دست آوردی مثلا 10/1 مال دولت باشه، به این میگن مقاسمه، یعنی تقسیم میکنه، میگه که شما گندم بکار در این زمین 1/10 مال دولت، یا ورزون 1/3 مال دولت و 2/3 مال تو، به این میگن مقاسمه. به طریق خراج میده یا به طریق مقاسمه میده، این رو بهش میگن حصه سلطان. گاهی حصه سلطان، حصه یعنی سهم، سهم سلطان، نه اینکه سلطان برای خودش برداره، مال بیت الماله. گاهی هم نه، اصلا زمین، زمین خود کشاورزه و از زمین هایی نیستش که فتح شده باشه و مال دولت باشه، زمین دولتی نیست، زمین شخصیه و یک کشاورزی رو زمین شخصی خودش کار میکنه، دولت میاد مالیاتی از افراد میگیره، اونم باز جز به همین خراج حساب میشه، یعنی بهش با اونم خراج میدن، میگن به اصطلاح از قدیم رسم بوده که درآمد مثل الان که به اصطلاح از حقوق ها و از مغازه ها اینها یه مالیاتی میگیرن، از مزارع کشاورزی اینا هم به همین شکل مالیات گرفته میشن. لذا میفرماید المراد به حصت سلطان ما یأخذه علی الارض علی وجه الخراج. پس علی وجه الخراج اینجا من نوشتم خراج، مالیاتی که نسبت به مساحت زمین میگیرند. این خراج مثلا میگن که 10 هکتار به تو دادیم، فرض آمد هر هکتاری مثلا 10,000 تومان، 20,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000، 10,000,000، اینطوری براش مالیات میبندن. علاوه بر خراج و اجره، یعنی اجرت این زمین اینطوریه. ولو بالمقاسمه، مقاسمه یعنی مالیاتی که به صورت نسبتی میگیرند. نسبت اونجا که مثلا میگفت که من این 10 هکتار رو دادم ازت 1,000,000 میگیرم یا 100,000 میگیرم یا 10,000,000، اون کار نداره که کشاورز چقدر محصول برداشت میکنه. حالا گاهی ممکنه کشاورز محصولی که برداشت میکنه محصول کمی باشه ولی باید این 1,000,000 رو بده، یا باید محصول زیادی باشه ولی باید بده. ولی مقاسمه نه، مقاسمه محصولی که جمع آوری کرد مامور دولت میاد اون رو 1/10 برمیداره به این شکل. خب پس مقاسمه مالیاتی که به نسبت معینی از محصول میگیرن، مثلا 1/10، 1/5، 1/3، 1/2 اینطوری. سبام فیزال که العادل اول جایر، سلطان ممکنه سلطان عادل باشه در زمان حضور امام، مثلا امام معصوم باشه، یا در زمان مثلا غیبت ولی فقیه باشه، ممکنه نه سلطان جایر باشه، مثل به اصطلاح این سلاطینی که معمولا هستن، اینا سلطان جایر حساب میشن اگر مالیات بگیرن، اینا حصه سلطانه. الا ان یاخذ الجائر ما یزید علی ما یصلح کونه اجرتا عادتا، الا اینکه سلطان جائر بگیرد چیزی را که زائد باشد، اضافه باشد بر آنچه که صلاحیت دارد که اجرت باشد. یعنی به اصطلاح سلطان جائر یه خورده اضافه میگیره. وقتی که اضافه میگیره فلا یستثنی زائد. فرض بفرمایید که به طور عرفی و متعارف سلطان باید فرض کنید که از زمین من 10,000 تومان بگیره یا 100,000 تومان بگیره، ولی این نه، این اجرت بیشتری داره میگیره. اون بیشتر از عرفش که داره میگیره دیگه من نباید استثناء کنم از زکات، باید اونو بدم، مگر اینکه اون بیشتره قهری باشه، یعنی جبری باشه، که معمولا هم جبریه دیگه، الا ان یأخذ قهرن. اگه قهرم باشه دیگه چاره نیست. و الان هم طبیعتاً اگر سلطان جائری بخواد این کار رو بکنه طبیعتاً قهرن میگیره. پس هر چی که سلطان میگیره من میتونم جزوه در واقع کم بکنم. درسته که معونه نیست، مخارج نیست، ولی حصه سلطان رو کم بکنم. الا ان یأخذ قهرن به حیث لا یتمکن المالک من منعه سرزن و جهرن، به طوری که مالک نمیتونه سلطان رو منع کنه، نه جهرن نه آشکارا میتونه بده نه سرزن. سرزن مثل این هستش که فرض بفرمایید که حالا او در اون اظهارنامه مالیاتی فرض بفرمایید اگر میتونه که یه مقدار کمتر بنویسه، مثلا به جای 10 تن گندم بنویسه 9 تن مثلا فرض بفرمایید، که اون مقدار اضافه ای که سلطان میگیره نده دیگه اونو نباید بده. فلا یزمن حصت الفقرا من الزائد، یعنی زامن قرار داده نمیشود، یعنی اون جایی که قهرن ازش میگیرن زامن قرار داده نمی شود، یعنی اون مالک، لا یزمن اون مالک حصت الفقرا، یعنی نسبت به سهم فقرا. بله کدوم سهم؟ سهمی که فقرا، فقها اون رو زائد در واقع حساب می کنند، سهمی که به اصطلاح فقرا از اون فقرا از اون بخش زائد دارن. یعنی در واقع قرار شد که فرض بفرمایید قرار شد که من حالا 10 تن گندم اینجا برداشت کردم، به اندازه 1 تن عرفیس که دولت بگیره. خب اینجا الان من میتونم این 1 تن رو کسر کنم و زکات ندم، 1 تنشو میدم به دولت. حالا اگر این سلطان جائر به جای 1 تن 2 تن گرفت، خب یعنی 2000 کیلو گرفت، وقتی که 2000 کیلو گرفت نسبت به اون 1 تنش که عرفی بود من سهم فقرا رو دیگه نمیدم، میگم که من 10 تن گندم داشتم، 1 تنش رو دادم به سلطان جائر، 9 تنش رو زکات میدم. ولی اگر حالا به اصطلاح آمد و دو تن گرفت و اون تناژ دوم هم جبری بود، اینجا دیگه من ضامن نیستم نسبت به فقرا و لازم نیست من 9 تن رو بیام زکاتش حساب کنم، من همون 8 تن رو حساب میکنم. پس ایشون فرمود پس ضامن نمیشود، قرار داده نمیشود مالک نسبت به حصه فقرا نسبت به اون مقدار زائد، نسبت به اون یه تنی که اضافه گرفته، تو اون یه تن آقای مالک ضامن نیست و زکات اینم نمیده. ولو جعل الظالم علی المالک مالا مخصوصا علی جمیع املاکه من غیر تفصیل، اگر سلطان جائر آمد یه مال مخصوصی رو بر جمیع املاکش قرار داد، گفتش که شما باغها و مزرعه ها و اینایی که مختلف هست، یه نفر مثلا کشاورزی داره، کشاورزیش برنج کاری داره مثلا، یا مثلا فرض کنید که نخل لوبیا میکاره، عدس میکاره، درخت سیب داره، درخت انگور داره، انواع و اقسام کشاورزی داره، آمد گفتش که این همه این کشاورزی تو 1,000,000 تومان باید به من بدی. خب اینجا ایشون میفرماید که خب به قسمتی از کشاورزیش زکوی هست، یعنی زکات داره، یه قسمتیش زکات نداره. فرض فرمایید که این 10 هکتار که دستشه، 5 هکتارش گندم کاشته، 5 هکتارش نخود لوبیا و عدس کاشته، نخود لوبیا و عدس که زکات نداره که. اینجا باید وزعه المالک، یعنی توزیع کند مالک اون مال را بر زکوی و غیر زکوی به حسب معتاد، یعنی به حسب متعارف و عرفی، یعنی به این معنا بیاد بگه که من 1,000,000 به سلطان دادم، به دولت دادم مثلا، حالا یا جائر یا غیر جائرش مهم نیست، بالاخره 1,000,000 من مالیات دادم، 1,000,000 که من مالیات دادم، این 1,000,000 رو حساب کنم، من این مالیات رو توزیع کنم، تقسیم کنم روی این مزرعه ها، ببینم نسبت به این مزرعه گندم من چقدر افتاده، بگم از این 1,000,000 50,000 تومان سهم این مزرعه است، از نظر ارزش به اصطلاح کشاورزی. خب من که 10 تن گندم برداشت کردم، 50,000 تومانش رو به اندازه 50,000 تومان از این گندم رو کنار میزنم دیگه، زکات اینا رو نمیدم. نباید همه اون 1,000,000 رو بیارم از همین گندم حساب کنم، نه، اون 1,000,000 که از من گرفته برای گندم نگرفته که، برای درخت سیبم گرفته، فقط برای انگور نگرفته که، برای درخت انگورم گرفته، برای مثلا جوام گرفته، برای فرض فرمود عدس هم گرفته، برای مجموع محصول کشاورزی من گرفته. خب اینم راجع به این مسئله. حالا میفرماید، حالا برگردیم به متن، میفرماید والمراد بالمعونه ما یغرمه المالک علی الغله من ابتداء العمل لاجلها، مراد از معونه ما، یعنی خرج هایی است که یغرمه، یعنی میپردازد، یعنی غرامت میکشد. اینجا غرم یغرمو تو کتاب لغت یک معناش به معنای خسره، یعنی زیان دید، یک معناش معنای اداه، یعنی داد پرداخت. اینجا به معنای دادن و پرداختن خوب معنا کنیم، یعنی مراد به معونه ما، یعنی اون خرج هاییست که یغرمو، یعنی یعدیه، یعنی می پردازد مالک بر غله از ابتدای کار، از ابتدای عمل، یعنی از ابتدای کار زراعت، لعجلها، یعنی لعجل این غله، و این تقدم علی عامها، اگرچه مقدم بر سال کشت باشه. فرض بفرمایید سال کشت، اون سالی که من فرض کردم، فرض کنم که فرض بفرمایید که من کشت کردم، فرض بفرمایید من بهار این تخم ها رو ریختم و کشت کردم و آخر تابستان یا وسط تابستان جو و گندم رو برداشتم، حالا قبل از بهار، قبل از این سال من یه خرجهایی گذاشتم، مثلا قبل از این سال دادم شخم کردن، مثلا فرض کنم قبل از این که بهار بشه تو زمستان یه آبی خریدم رو این زمین بستم مثلا که این زمین مثلا نرم بشه، آماده بشه، 3 ماه قبل از بهار یه کودی آوردم، کود شیمیایی ریختم که این کودها هم به خورد زمین بره و زمین تقویت بشه. خب این مخارج قبل از شروع سال کشت من هست، چون کشت من از بهار شروع شده، پاییزم برداشت شده، خب طی 6 ماه بوده، خب قبل از اون که من کشتی نداشتم که شروع کشت من مثلا فروردین بوده در ده، حالا مخارجی که سه ماه قبلم کردم برای اون، مثلا سه ماه قبل شخم کردم، زمستان آب دادم، اون مخارج رو هم میتونم حساب کنم چون پای این بوده دیگه. نظامی فرماید اگرچه مقدم بشه اون مخارج تقدمه، فاعلش خوب است، تقدمه ماضیه دیگه، ماضی تقدمه یا تقدم و تقدم صیغه یک ماضیه، فاعلش خوب است، برمیگرده به اصطلاح اون معونه، برمیگرده ما یغرمه المالک، اون چی غرامت میکشد. خب و اگرچه این معونه مقدم باشد بر سال غله، عامه ها یعنی عامه، سال ها یعنی غله. خب این از اونجا شروع میشه تا کی؟ الی تمام تصفیه، تا اتمام تصفیه. تصفیه یعنی جدا شدن گندم و کاه از جو، پس این تصفیه به گندم و جو میخوره، جدا شدن گندم و جو از کاه، اگه من جور دیگه گفتم اشتباه است، جدا شدن گندم و جو، تصفیه میکنن. تصفیه در آب رو چطوری تصفیه میکنن؟ یه چیزی زائدش رو جدا میکنن دیگه، اینجا هم ما کاها رو جدا میکنیم میشه تصفیه. تصفیه مال گندم و جو هست. یبس و ثمره مال کجاست؟ مال انگور است، یعنی مال کشمش است و مال تمر هست. تا زمان خشک شدن میوه، یعنی مثلا انگور خشک بشه تبدیل بشه به کشمش، و رطب خشک بشه، رطب یعنی خرمای تازه، رطب خشک بشه تبدیل بشه به خرما. پس یبس و ثمره مربوط به دو مورد کشمش و خرما هست، تصفیه مربوط به گندم و جو هست. می فرماید که الا تمام تصفیت و یبسه، یعنی الا یبسه ثمرت، اینطوره باید بخونیم، یبسو نباید بخونیم، یبسه ثمرته. و منها یعنی یکی از این معونه ها که این به اصطلاح شخص میده، بله، و منها یعنی من المعن، معونه ها اونایی که چیز میکنه، یه منها میتونم بزنیم به من المعونه، از معونه. خب شما بگید که اون تقدمه که فایلش هو بود اونم زدید به معونه، اینم زدید به معونه، اون رو البته ما به ما بزنیم بهتره. و این تقدمه یعنی ما یغرمه المالک، که همون معونه بود ولی کلمش کلمه ما بود که مذکره، اینجا منها رو میزنیم به خود معونه که مؤنثه. منها از این معونه چی هست؟ البذر، یعنی تخم، یعنی اگر تخم مال خودش بود مثلا 50 کیلو تخم استفاده کرد در این مزرعه و گندم پاشید، آخرش که مثلا 1 تن برداشت کرد خواست زکات بده، 50 کیلوشو میذاری کنار، تو اون 50 کیلو زکات نیست. دون نخل و کرم، ولی خود درخت، درخت خرما نه، اونا دیگه جزء معونه نیستن، حتی کودی که میده، آبی که میده، اونا معونن. و یعتبر نصاب، نصاب رو اعتبار میکنه بعد استثناء ما تقدم من المعن علا تعلق الوجوب. ببینید چطوریشون میگه، میگه یعتبر رو، یعنی معتبر میشه نصاب بعد از استثناء. یعنی چی؟ یعنی اول مخارج رو کم میکنیم، مخارجی که قبل از وجوب بودا، مخارج رو کم میکنیم، اگر به حد نصاب رسید زکات میدیم و الا نه. و اما ما تأخر عن، مخارجی که بعد شده، فیستثنا، اینا رو هم کم میکنیم و یزکل باقی، باقی رو زکات میدیم. خب شما بفرمایید که به هر دوری که کم کردیم، که مخارجی که قبل از تعلق وجوب بود کم کردیم، مخارجی هم که بعد از تعلق وجوب بود اونا رو هم که کم کردیم، پس این چی شد؟ میگیم ها، ما آمدیم این 10 تن گندم رو که به دستمون اومده، یا این 1000 کیلو گندم رو مثلا، حالا که مثال زدیم 1000 کیلو گندم که به دستمون اومده، اول آمدیم مخارج قبل از تعلق وجوب را، زمان تعلق وجوب کی بود؟ اون موقعی بود که گفت دانه بسته بشه، نمیدونم خرما رنگ بندازه، قوره مثلا بشه، اونا قبل از تعلق اون هر چه که خرج کرده بودیم برای شخم زدن، آبیاری، مثلا اگه ویجین داره یا هرز داره، هر کاری کردیم، درخت چه داره، اونا رو اول کم میکنیم، الباقی رو نگاه میکنیم، میگیم که من 200 کیلو گندم، یعنی به اندازه پول 200 کیلو گندم خرج کردم برای این 1000 کیلو قبل از تعلق وجود. این 200 کیلو میدادم کنار، این 800 کیلو مون. این 800 کیلو به اندازه این نصاب هست یا نه؟ بله هست. خب حالا که به اندازه این نصاب هست، بعدش چقدر خرج کردم؟ بعدش هم به اندازه 200 کیلو خرج کردم. اون 200 کیلو رو بذارم کنار، 600 کیلو میمونه که من باید این 600 کیلو رو زکاتش رو بدم. ولی اگر حالا من آمدم و 1000 کیلو گندم داشتم، حساب کردم، دیدم من به اندازه 300 کیلو خرج کردم تا زمان وجوب، 300 کیلو ما اول وهم میدارم، 700 کیلو میمونه. این 700 کیلو به اندازه این نصاب نیست، چون نصاب ما 845 کیلو بود دیگه، 847 کیلو. این 700 کیلو به اندازه این نصاب نیست. البته تو اون 200 کیلو هم که من گفتم 800 کیلو باقی میمونه، بازم به اندازه این نصاب نیست. حالا شما یه فرضی رو بکنید که به اندازه این نصاب بشه. مثلا فرض کنید که بنده 1 تن گندم داشتم، تا مخارجی که تا زمان وجوب بود 100 کیلو بود، 100 کیلو رو برداشتم 900 کیلو مون. این 900 کیلو زکات داره، وجوب گرفتش، ولی این 900 کیلو رو زکاتشو نمیدم، مخارج بعدی رو هم کم میکنم بعد زکات میدم. ایشون اینو داره میگه. ولی یه وقت است که نه، من یه تن گندم دستمه، آمدم مخارج قبلشو که حساب کردم دیدم 300 کیلو شد، 700 کیلو مون، این هم بعد نصاب دیگه نیست، دیگه زکات نداره. ولی گفتیم که فتوای امروز لااقل بعضی از مراجع حتما فتواشون این نیست، اونا اینطوری حساب نمی کنن. طبق این نظر من 1000 کیلو که گندم داشتم قبل از تعلق وجوب 300 کیلوشو خرج کردم، 700 کیلوی باقی مانده زکات نداره اصلا. ولی طبق نظر مراجع فعلی یا لااقل بعضی از مراجع فعلی، نه اینطوری نباید حساب کنم. من باید بگم من 1000 کیلو گندم دارم، 1000 کیلو گندم زکات میگیره، بعد 1000 کیلو رو میگیره. اینجا رو که به اندازه این نصاب هست، ولی حالا که میخوام این زکاتشو بدم، اون 300 کیلو که قبل بوده، 200 کیلو هم که بعد بوده، 500 کیلو کلن من خرج کردم، این کل 500 کیلو رو از این 1000 کیلو برمیدارم، 500 کیلوی باقی رو زکات میدم. ولی طبق نظری که این بنده خدا الان اینجا داده، یعنی شهید این نظر رو داده، اصلا زکات به من تعلق نمیگیره، چون من 1000 کیلو گندمم و مخارج اولیه، حالا اون مخارج قبل از تعلق وجوب ما میگیم مخارج اولیه، مخارجی هم که بعد از تعلق وجوبه میگیم مخارج ثانویه. من مخارج اولیه‌مو که کم کردم 700 کیلو موند، خب 700 کیلو زکات نداره. ولی مراجع اینطوری نمیگن، مراجع فعلی میگن که شما 1000 کیلو که داری اصلا به مخارج اولیه کار نداشته باش، ثانویه هم کار نداشته باش. این 1000 کیلو به اندازه این حساب هست یا نیست؟ میگم هست. میگن پس زکات داره، اینو باید زکاتشو بدی. البته حالا که میخوای زکات بدی، خرجاشو کم کن، اون اب نداره. من مخارج اولیه رو کم کنم، مخارج ثانویه رو کم کن، حتی من ممکنه اینا رو که کم کنم به اندازه 900 کیلو بشه، 100 کیلو تهش میمونه، اب نداره. میگه 100 کیلو رو شما 1/10شو بده، مثلا 10 کیلو مثلا زکات بده. ولی ایشون دقت بفرمایید، میفرماید و یعتبر و نصاب، نصاب کی اعتبار میشه؟ بعد از استثناء ما تقدم من المعن علی تعلق الوجوب، به جای ما تقدم، یعنی آنچه که گذشته است از معونه ها بر تعلق وجوب، یعنی مخارج اولیه، به جای ما تقدم من المعن علی تعلق الوجوب، این رو بذارید مخارج اولیه، زیرش یه خط میکشیم مینویسیم مخارج اولیه، یعنی مخارجی که قبل از وجوب بوده. خب حالا اینطوری ترجمه میکنیم، میگیم معتبر است نصاب بعد از استثناء مخارج اولیه، یعنی مخارج اولیه رو وردار ببین نصاب هست یا نیست، که گفتیم مراجع فعلی اینو نمیگن، میگن اول ببین نصاب هست یا نیست، اگر نصاب هست دیگه باید زکات بدی. البته حالا خواستی زکات بدی مخارجشو بردار، الباقیشو زکات بده. ولی ایشون میگه نه، اول مخارج اولیه رو بردار ببین نصاب هست یا نیست، اگر نصاب نیست دیگه زکات نداری. ولی اگر نصاب هست، اگر نصاب هست، مثلا فرض کنید که مخارج اولیه از 1000 کیلو 100 کیلو شد، خب 100 کیلوشو بنداز کنار، 900 کیلو میمونه، 900 کیلو نصابه، و شما 900 کیلو رو زکاتش رو البته خواستی بدید، مخارج ثانویه‌اش هم ازش کم کن. و اما ما تأخرن، و اما مخارجی که ما، یعنی مخارجی که تأخر اون مخارج ان، یعنی از تعلق وجوب، ان هوش برمیگرده به تعلق وجوب، به جای ما تأخرن می نویسیم مخارج ثانویه، زیر ما تأخرن می نویسیم مخارج ثانویه. و اما مخارج ثانویه فیستثنا، یعنی اینها، این مخارجی که بعد از تعلق وجوبه، اینها رو حساب میکنیم، کم میکنیم. و یزکل باقی، زکات باقی رو میدیم. و انقله، اگرچه کم باشه. خب شما بفرمایید که مخارج اولیه با مخارج ثانویه چه تفاوتی دارد؟ میگیم مخارج اولیه تفاوتش این است که اول مخارج اولیه رو اول کم میکنیم، بعد میبینیم بعد نصاب رسیده یا نه، ولی مخارج ثانویه رو کم نمیکنیم. مخارج ثانویه رو کار نداریم، بعد نصاب که رسیده، وجوب یخه ما رو گرفته، اون موقعی که خواهد میخواییم زکات بدیم، مخارج ثانویه رو کم میکنیم، الباقی زکاتش رو میدیم، اگرچه 100 کیلو مونده باشه. و حصت السلطان کسانی، حصه سلطان هم مثل مخارج ثانویه است، یعنی حصه سلطان اول کم نکن که به حد نصاب نرسه، نه، حصه سلطان اصلا کم نکن، مخارج اولیه رو کم کن، بعد به حد نصاب ببینی هست، بعد مخارج ثانویه رو که کم میکنی حصه سلطان هم کم کن، الباقیش رو زکات بده. تا رسیدیم به ولایش ترا از زرعه او سمره، که برای جلسه بعد انشالله عرض میکنیم. و صلی الله علیه سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.